شورای تشخیص مصلحت و قوه قضاییه، این سومی بسیار مهمتره. حق تحقیق و تفحص مجلس نداره، بقیه نهادهای زیر نظر رهبری هم، یعنی نیروی نظامی، انتظامی، رادیو تلویزیون، ده ها بنیاد و اینها، مجلس اگر بخواد تحقیق و تفحص بکنه بعد از خود رهبر اجازه بگیره. یعنی ببینید به موجب قانون آقای خامنه ای اختیارات بسیار بالایی داره، بالای 80-85% اختیارات کشور در دستان ایشونه، به هیچ کس هم به موجب قانون پاسخگو نیست. اون شورای به اصطلاح مجلس خبرگان هم که احتمالاً حالا میتونست از ایشون سوالی بکنه، در واقع تو اون دور معروف قانون اساسی ایران گرفتاره، برای اینکه کاندیداهاش از فیلتر شورای نگهبانی رد میشن که با نظر رهبره. به همین دلیل در واقع وکلای مجلس خبرگان هم دستچین شده توسط رهبرم، و به همین دلیل هم در تاریخ این مجلس خبرگان شما حتی یک مورد پیدا نمی کنید که علنی روشن از رهبر یا نهادهای زیر نظرش انتقاد کرده باشن، چه برسه به اینکه عزل بکنن. بنابراین یک ساختار قانون اساسی داره که در واقع به تعبیر روشن استبداد دینی درش قانونی شده. یک نفر به نام رهبر تمام اختیارات رو داره، یک حاله دینی هم دورش پیچیده شده، به هیچ کس هم پاسخ نیست و هر چی هم بگه میشه عین قانون.
خلفای اسلام هم اینطور بوده؟
حتی به نظر من، چون اون موقع یه فرق اساسی داشت، اولا خلفای اسلامی همچین اختیاراتی نداشتن، اساسا در روزگاران گذشته دولت‌ها چنین به اصطلاح اصل تکفل دولت‌ها این مقدار دستشون در امور مردم باز نبود. دولت یه امنیتی برقرار می‌کرد، یه مالیات می‌گرفت، قشون می‌کشید در همین حدود. دیگه امروز از آموزش و پرورش، رادیو تلویزیون، سازمان امنیت، شنود، نمی‌دونم به قدری دولت‌ها اختیارات دارن، این اختیارات وسیع رو دارن، ضمن اینکه در گذشته اگر شاهان مستبد یا خلفای مستبد اگر اختیاراتی هم داشتن دیگه یه قانون اساسی اونها رو قانونی نکرده بود. اشکال این است که در واقع مملکت ما از این حیث واقعا منحصر به فرد در دنیا، استبداد به موجب قانون اساسی درش قانونی شده.
استبداد دینی،
استبداد دینی. شاید بهترین لغت برای تعریف ساختار فعلی لغت رو اگر از مرحوم علامه نایینی بخوایم قرض بگیریم، استبداد دینی. استبداد دینی که به موجب قانون اساسی قانونی شده.
حالا امید دارین یه روزی این لغت پس بده؟
امید حتما. یعنی حالا بحث مفصلی است که به نظر من جامعه ایران حرکتی کرده که به جایی رفته که مسیرش به دموکراسی بی بازگشته، دیر و زود دارم و سوخت و سوز نداره، و این اون نکته اساسی است که امثال آقای خامنه ای متوجه نیستند که حرکت جامعه ایران در جهت مدرن شدن مسیری نیست که بشه جلوشو گرفت. تبعات این حرکت جامعه ایران، رشد شهرنشینی، رشد سوادآموزی، رشد مشارکت زنان، رشد صنعت، ارتباطات دنیا، تبعاتش این است که استبداد محدود میشه. به هر حال انتخابات رئیس جمهوری، من دو جمله خلاصه بگم، هفته گذشته دو تا قل خورد این انتخابات، در واقع حالا با این تعریفی که ازش کردیم، یکی آقای خاتمی در دانشگاه تهران جوری که فکر میشد حرفی بزنه، حسب معمول ایشون یکی به نل زد یکی به میخ و نگفت میام نگفت نمیام. آقای کروبی گفت من در هیچ ائتلافی هم اگر حالا باشه نفس من فرق نمی کنه، من رای خودم میام پس هستم، چون میگفتن حالا به نفع خاتمی ممکنه بره کنار. آقای خامنه ای هم که دکتر نورزاده گفتن یک میخ گنده ای در واقع به این تابوت زد، ایشون کد آقای خاتمی رو در واقع تو صحبتش به اسم شاه سلطان حسین داد، مطبوعات طرفدارش هم به رخ آقای خاتمی کشیدن، و ضمناً ایشون صراحتن از آقای احمدی نژاد نه فقط دفاع کرد، چیزی که واقعا مطمئن اسباب تعجبه، ایشون دولت رو با لغت کارآمد ازش یاد کرد، آقای رئیس جمهور رو. این خیلی جالبه، یعنی دولتی که این مشکل بزرگ اقتصادی رو در کشور خلق کرده.
ما برای اقتصاد انقلاب نکردیم یادتون؟
آخه کارآمدی پس تعریفش چی برای یه دولت؟ بله آقای خمینی میگفت که
اطلاعی نام اسلام.
بله والا این دولت اگر اطلاعی
آقای خمینی چرا نباید اینطور باشه؟
مگر اینکه نمیدونم، من به این فکر نکرده بودم، مگر ایشون مرادش از کارآمدی دولت اطلاعی نام اسلام باشه؟ آخه در اطلاعی نام اسلام هم آقای چالنگی تو این 3 سال گذشته جز در آوردن پول از چاهای نفت و ریختن به چاه جمکران، یک مشت خرافات رو در جامعه شایع کردن، یک مشت حرفای عجیب و غریب و ظهور امام زمان و ادعای باب امام زمان کردن آقای رئیس جمهور و چیزایی تو دنیا گفتن که آبروی ایران و اسلام و ملت رو ببره، من نمیدونم در این حوزه آقای خامنه های چه کارآمدی سراغ داره. ولی به هر حال ایشون با این حرفی که زد به نظر من تو جبهه اصولگراها هم در واقع زبون طرفدار دولت رو بازتر کرد و الان خود آقای لاریجانی اینها رو دارن متهم میکنن به اینکه وحدت ملی هم که گفتن اصلا توطئه آمریکاست و انقلاب مخملی و از این حرف.
خب صحبت استبداد دینی شد، آقای سازگارا با همه مشکل و اشکالاتی که خط ارتباطی با تهران داره، ما الان روی خط ارتباطی با تهران هستیم، یک روحانی سرشناس ایرانی آقای کاظمینی بروجردی در زندان هست، ایشون خواستار جدایی دین از دولت شده بود برای حفظ حرمت دین و چرخش امور زندگی دنیوی مردم به دست کارشناسان و متخصصین. همین حرف سبب گرفتاری ایشون شد. عکس‌های تازه‌ای هست از آیت الله کاظمینی بروجردی که گزارش‌های متعدد حکایت از ادامه شکنجه و آزار این روحانی شیعه در زندان یزد میده. خانم پورفاضل روی خط ارتباط تلفنی ما هستن، خانم گیتی پورفاضل وزیر ببخشید وکیل دادگستری، به امید روزی که وزیر دادگستری باشن از زبون من پرید. به هر حال با سلام به شما خانم پورفاضل.
درود بر شما آقای چلنگی.
خانم پورفاضل شما وکالت آقای کاظمینی بروجردی رو هم بر عهده دارید، از آخرین وضعیت ایشون در زندان به ما بگید و به بینندگان ما این روحانی که خواستار جدایی دین از دولت هست و هوادارانش.
بله متاسفانه با تبعید ایشون به زندان یزد رابطه‌شون با مردم و مراجع قطع شده، به طور کلی مراجع بین‌المللی با توجه به اینکه در زندان‌های یزد متاسفانه اصلاً مسائل بهداشتی رعایت نمیشه، از این نظر بسیار در تنگنا هستن. گرفتاری دیگری که دارن این هستش که در اون زندان با هموطنان بهائی از قرار به هر حال دوست شدن، چون همبند بودن، مورد اعتراض قرار گرفتن که شما که یک رهبر دینی هستین چرا با بهائی‌ها ارتباط دوستی برقرار کردین. با توجه به اینکه نظر ایشون این هستش که هر انسانی آزاد هست به هر عقیده و ایمانی که داره پابند باشه، بهائی یا زردشتی یا به هر حال غیر مسلمان، با مسلمان برای ایشون هیچ تفاوتی نداره، از نظر انسانی همون ارزش و بهائی رو داره که یک مسلمان داره. این اعتراض با توجه به عقاید ایشون کاملا بی‌مورد هست و ایشون هم جواب خوبی دادن وقتی مورد اعتراض قرار گرفتن. ولی اونچه که الان ایشون خواستار هستن این هست، چون در داخل به استمداد ایشون کسی پاسخ نمیده، دوست دارن که در مراجع بین المللی مسائل ایشون مطرح بشه و تصمیم گیری بشه و تقاضا کردن که یک وکیل بین المللی داشته باشن تا چه حد ما بتونیم به این مسئله دسترسی پیدا بکنیم که بتونیم این مواردی رو که در واقع تضییع حقوق انسانی یک فرد هست در مملکت خودش، این بازتاب داشته باشه و بتونه در مراجع بین‌المللی مورد بررسی قرار بگیره.
جرم ایشون از طرف دستگاه قضایی ایران صراحتاً و به طور روشن آیا اعلام شده؟
متاسفانه پرونده ایشون در اختیار من قرار نگرفت که من بتونم بخونم و ببینم که در بازجویی ها چه پرسش و پاسخی شده تا من گزارشی از پرونده بتونم داشته باشم. اون چه که مسلمه اتهامی که وارد شده اتهامی است که نمیتونه از نظر قوانین ایران و به خصوص اصول قانون اساسی ما جرم محسوب بشه، چون از نظر قانون اساسی ما هر کسی آزادانه میتونه افکار و عقیده خودش رو بیان بکنه. بنابراین ایشون هم که عقیدش این هست که دین از سیاست باید جدا باشه و هر کسی میتونه این عقیده رو داشته باشه و هر کسی هم میتونه این عقیده رو نداشته باشه، با توجه به اینکه هر کسی در بیان عقاید خودش و افکار خودش باید آزادی داشته باشه، مطابق همین قانون اساسی که تصویب شده در جمهوری اسلامی، ایشون نباید زندانی باشه. و بسیاری از کسانی که الان به دلیل به همین دلیل زندانی هستن، مثل روزنامه نگارا، وبلاگ نویسا، و خب به هر حال من خودم هم وکالت آقای کبودبند رو داشتم، ایشون به چه جرمی الان در زندان هست؟ چرا در مزیقه در اونجا قرار گرفته؟ به دلیل اینکه روزنامه‌نگار بوده، به دلیل اینکه عقاید خودش رو ابراز کرده و نوشته. ایشون جرمش فقط این بوده که یک سایت درست کرده بوده با توجه به اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصولی که در قانون در ایران نقض میشه، فقط اونها رو اعلام میکرده.
نه.
الان آقای بروجردی هم در واقع به همین دلیل به نوعی دیگر در زندان به سر میبره.
سپاسگزار هستیم. نه. سپاسگزار هستیم خانم گیتی پورفاضل. با سپاس از شما و شب شما بخیر. خب یک روحانی شیعه در زندان هست، آقای صادق کبودفند رو اشاره کردم، و بسیار دیگه، آقای فرزاد کمانگر، آموزگار کرد ایرانی، فعال حقوق بشر، خبر احتمال اجرای حکم اعدام این آموزگار ایرانی منتشر شده، باعث نگرانی هایی شده. روز گذشته هم خبر دادیم یک وبلاگ نویس جوان ایرانی، آقای امید رضا میرسیافی، هم به 2.5 سال زندان تعزیری محکوم شده، و خبرهای دیگه در این زمینه بسیار هست. به همین سه خبر ما اکتفا میکنیم. تفسیر آقای نوریزاده رو میشنویم که چرا به گفته شما یک ابرقدرت منطقه و یک حکومتی که خود رو نماینده الله بر زمین میدونه، رفتارش با وبلاگ نویس جوان روحانی شیعه آموزگار اهل سنت چنینه، و رفتارهای دیگه ای که مجال ما کنه.
رژیم پر از تناقض. اولا شنیدن صدای خانم گیتی پورفاضل برای من خیلی دلپذیر بود، بانوی حقوقدانی که در اون آغاز انقلاب برای مجله امید ایران من می نوشتند و درود می فرستم بهشون. در هر حال آقای چالنگی، وقتی رژیمی تکیه بر مهر مردم داره، بر حمایت مردم داره، نمی ترسه اگر امیدرضا میرسیافی در وبلاگش در باب زنده یاد پرویز یا حقی بنویسه، نمی ترسه اگر آقای کبودوند اظهار نظری کنه. رژیمی است وحشت زده که تنها چیزی که میشناسد کشتار، شکنجه، حبس، تهدید و خانواده را از هم پاشاندنه. الان اکبر لکستانی 4 روز اعتصاب غذاشو شروع کرده، چون در زندانی انداختن که همه معتادن و هر روز با آمپولهای هروئین و غیره در زندان اصلا وحشت داره، غذای اونجا رو نمیخوره. و امید رضا میرسیافی، من در این مورد اگر اجازه بدید تأمل دارم و تعمد دارم که راجع به این مسئله صحبت کنم، چون یکی از جرمهایی که به ایشون زدن ارتباط با بنده است. آقای میرسیافی یک سایتی داشت، وبلاگی داشت که زنده یاد تورج نگهبان به من معرفی کرد، و چون جوانی بود عاشق هنر و علاقمند به شعر ادبیات، با بانوی بزرگوار پوران فرخزاد در ارتباط بود، با امیرت و شعرهای شعرمون سیمین بهبانی، سیمین بانو، در میرفت در جلسات شعریش و اینا رو در وبلاگش میذاشت، ترانه های جدید رو پخش میکرد، و یکی دو بارم که اظهار نظرهای کوتاهی کرد که آقای خمینی احساسشون در هواپیما در بعد از بازگشت هیچی بود، یا جناب آقای خامنه ای، آخه فرزندان در ایران آیا اولا نیستند به اینکه شما به فکر حزب الله و دیگران هستی در لبنان و در حماس و جهاد اسلامی؟ اینم اعتراض یه جوان 25 6 ساله بود. آمدن ایشون رو گرفتن، 40 چند روز در زندان بود. بعد از زندانش دیگه من خبر ندارم که اون وقتی هم که اگر با ایشون چندین نوبت صحبت کردم، من مطلبی رو که ایشون درباره پرویزی حقی نوشت نقد کردم. بعد معلوم شد فردی که متهم بود در اون بلایی که سر زنده یاد پرویزی حقی اومد نقش داشت، او رفته و امیدرضا رو معرفی کرده به دستگاه امنیتی، در حالی که وبلاگ امیدرضا شاید روزی 5 تا 10 تا مراجعه بیشتر نداشت و اصلا ممکن اینا متوجهش هم نمی‌شدن. این آقا رو معرفیش کرد، حالا اومدن زندان بردنش، اذیتش کردن، آزارش دادن. بعد چی گفتن؟ 2 مأمور دنبالش را افتادن، آقا چون اگه میخوای حکمتو ندیم باید بیای با ما کار کنی، که با ما کار کردن بیا جاسوس بشو، بیا برو با خارج کشور ارتباط برقرار کن، ازشون خبر بگیر به ما بده. یک جوانی رو که هیچ گناهی نداره جز این که در یک وبلاگ عواطف و احساساتشو برای 10 تا جوان دیگه مثل خودش نوشته، باهاش این رفتار رو میکنن. حالا وای به حال آقای بروجردی که 3-4 هزار نفر دورش جمع میشدن، صحبت از اسلام، اسلام واقعی میکرد، جدایی دین از دولت و این بحث و طبیعیس، او رو باش اون رژیم از بروجردی وحشت داره. اون رفتاری که در خیابان شب دستگیریش با او کردن نشان دهنده این بود که به طور قطع آقای خامنه ای وقتی اسم بروجردی میمده وحشت میکرده، همونطور که وقتی اسم آقای منتظری میاد ایشون وحشت میکنه میگه بزنید، همونطور که حتی اسم آدم هایی که در دستگاهش کارگزارش بودن کار کردن وقتی میبینه اینا پایگاهی دارن، جایگاهی دارن، ایشون به وحشت میفته. چرا آقای خامنه ای رفت به دانشگاه؟ نگاه کنید، ایشون برنامه رو تدارک براشتن که بره تو دانشگاه حرف بزنه، بگه من بین دانشجوها محبوبم، ریه رو بازی بین خودشون، و قربانیش میشه امید میرسیافی، قربانیش میشه آقای کاظمینی بروجردی، و واقعا ما همه نگران فرزاد کمانگر هستیم. آرزو میکنم آقای محمود هاشمی شاهرودی اونجور که قول داده به قول خودش پایبند باشه و جلوی این جنایت رو بگیره.
مسائل اقتصادی بسیار زیاده آقای سازگار.
بله،
ما در 5 دقیقه نمیتونیم مسائل اقتصادی رو به شمع بپردازیم، اما این حرف آقای غلام حسین الهام وزیر دادگستری از ایشون گفتن که ما در ایران زندان واقعی نداریم. چه دلیل داره باور نکنیم؟ و آقای اسدالله لاجوردی میگفتن زندانهای ما دانشگاهست.
بله،
این حرف به نحوی دنباله اون حرفه. چه دلیل داره باور نکنیم؟
زندان واقعی مراد ایشون آخه چی از واقعی بودن؟ واقعی میتونه جلوی مجازی باشه، مثلا زندانهای ما همه تو کامپیوتر و فضای مثلا انفرماتیکیه، یا واقعی به معنی این که ایدالیستی وجود خارجی نداره، یا مثلا کنایه ایشون از این داره که زندانهای ما زندان نیست.
بله، بله، میگن که مجازات های سلب کننده آزادی از مجازات های